أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغلق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. جریان وجود مبارک موسی و خضر علیه السلام با این سوال ها همراه شد. سوال وقتی مطلب از ظرفیت مخاطب بیشتر باشد قهرن سوال برانگیزه. سوال گاهی به صورت اعتراض است. میگویند فلان شخص یا فلان نهاد زیر سوال رفته یا در قانون اساسی آمده که نمایندگان حق سوال دارند. این سوال معنای استفهام به استعلام نیست که متعلم از معلم می کند. این سوال معنای اعتراض است. در کریمه وقفوهم انهم مسئولون، یعنی اینها را متوقف کنید، اینا زیر سوالن، یعنی سوال اعتراضامیست نه سوال استفهامی و استعلامی. این سوال اعتراضامیست در این بخش های قرآن کریم نیست. سوال استعلامی و استفهامی این گاهی به موقع است، گاهی به حسر ظاهر عجولانه است. وقتی آدم چیزی را نمی داند و سوال می کند، اگر به موقع سوال کرد جای اعتراض نیست. اگر زودتر از موقع سوال کرد احیانا جای اعتراض. بنابراین سوال گاهی به معنای اعتراض است و زیر بار سوال بردن است. نظیر وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نظیر وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، نظیر وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. همه موارد با تعییر و توبیق زمینی همراه است، منتها درجاتش فرق می‌کنه. اما سوال اگر معنای استعلام و استفهام باشه این با اعتراض همراه نیست، ولی گاهی قبل از موقع است و گاهی به موقع. سوال فرشتگان نسبت به ذات اقدس اله در جریان آفرینش آدم از همین قبیل از سوال استفهامی است، منتها اینا شتاب زده سوال کردن. اگر ذات اقدس اله می فرمود من میخوام انسان خلق بکنم، خب اونا ممکن بود سوالی بکنن انسان چیست، استفهام محض باشه. اما خدای سبحان فرمود من میخوام خلیفه خلق کنم، یعنی شما در این حال که جزء عباد مکرم خدایی لائق مقام خلافت نیستید. این سوال برانگیز است، منتها فرشتگان مؤدبانه سوال استفهامی و استعلامی داشته. سؤال وجود مبارک نوح از ذات اقدس اله از همین قبیل است، چون خدای سبحان به نوح سلام الله علیه فرمود وقتی حادثه طوفان پدید می آید شما و اهلتون در کشتی محفوظید، دیگران به کام غرق فرو می روند. وجود مبارک نوح سلام الله علیه از این کلمه اهل همون اعضای خانواده را به حسب ظاهر دریافت کرد. بعد وقتی پسرش غرق شد به ذات اقدس اله عرض کرد که پسر من که اهل من است، تو هم که وعده دادی اهل من محفوظ بمونه، وعده تو هم که حق است، راز این کار چیست؟ که خدای سبحان فرمود اون اصل اول مشکل دارد، لیس من اهلک، وگرنه وعده دادم یک و وعده منم حق است دو، اما اون اهل تو نیست، انه لیس من اهلک. این گونه از موارد سؤال اعتراض‌آمیز نیست، سؤال استعلامیست، استفهامیست، منتها گاهی به موقع نیست. سؤالهای وجود مبارک موسی از خضر سلام الله علیه ما هم از همین قبیل است. سؤال به موقع نبود، نه سؤال اعتراض‌آمیز بود. او مأمور شد از کسی که این دو عنصر با عظمت را دارد علم فرا بگیرد، کسی که دارای رحمت است کاری بر خلاف رحمت نمی کند، کسی که دارای علم لدن نیست کاری که بر خلاف علم باشد نمی کند. وجود مبارک خضر برابر اون جمله‌ای که خداوند به موسی کریم سلام الله علیه ما فرمود آتینا و وجد عبد من عبادنا که آتیناه رحمتا من عندنا، کسی که از رحمت الهی برخوردار است کاری بر خلاف رحمت نمی کند، کسی که آتیناه من لدنا علما کاری بر خلاف علم نمی کند. منتها ظرفیت سائل محدود است، اگر بر خلاف اون چرا که او می داند باشد احیانا در برابر اون مسئولیتی که دارد وادار میکند که سوال بکند. این سه سوال از سنخ اعتراض نیست، البته در یک سطح نیست، سوال فرشته ها، سوال نوح سلام الله علیه و سوال موسی از خضر علیه السلام از یک سنخ هم، ولی در یک حد و در یک درجه نیستند. ممکن است بعضی از سوالها خیلی شتاب زده باشد و از در تعبیر با سوالهای اعتراضی شد به سوالهای اعتراضی شبیه باشد و مانند آن. مثل بعضی آن است که این حادثه تاریخی و سنگین ظاهراً بعد از نبوت بود و در مصر هم نبود. در مصر وجود مبارک موسی کریم با یه سلسله مأموریت های تعلیم کتاب و حکمت تزکیه نفوس و مانند اون همراه بود. گذشته از اون که رهبری انقلاب را به عهده داشت، مبارزات سیاسی را به عهده داشت، هر روز با یه عده‌ای در ارتباط بود که اونها هم مسائل فکریشون رو با موسی کریم سلام الله علیه در میون بگذارند، هم مسائل سیاسی را، هم کیفیت مبارزه با سحر ساحران را. وجود مبارک موسی کریم در مصر با کارهای فراوانی همراه بود. اگر یه همچه مسافرت سرنوشت سازی را انجام میداد، بالاخره خیلی ها باخبر بودند. گذشته از اینکه جواسیس فرعونی ها هم مستحضر می شدند. درست از خود موسی کریم از اصحاب سر است، ممکن است که برای کسی بازگو نکند، اما وقتی یک رهبر انقلاب در کوران سیاست قرار گرفته، تو مبارزات سیاسی است، عده زیادی هم او را رصد می کنند، برای او به حسب ظاهر بعید است که چند روزی غایب باشد به هیچ کس نفهمد و سؤال نکند. ظاهرا این در وادی تیه بود. در وادی تیه نه مبارزات سیاسی مطرح بود، نه جواسیس فراعنه در بین بودند، نه اون رهبری هایی که در مصر بود در وادی تیه راه داشت رو مانند اون. در اون جهان ممکن است این همچه مسافرتی پیش بیاید. البته اینا همه در حد مظنه و گمان و ترجیح بعضی از محتملات بر محتمل دیگر و امثال ذلک است. بیش از این هم متوقع نیست، برای اینکه نه آیه در این زمینه هست، نه تاریخ قطعی در این زمینه هست، ولی اجمالش این است که این رهبری ها و این برخورد ها نشون میدهد که وجود مبارک موسی کریم از یه شریعتی دارد حمایت میکنه. مطلب بعدی آن است که این سخن که جریان خضر سلام الله علیه از سنخ عمل به تعویل است و جریان وجود مبارک موسی کریم از طبق شریعت است، این امر بید و رشد و حق است و هیچ ارتباطی با اون مطلب بید و قید دیگران ندارد که شریعت در مقابل طریقت است. معاذ الله، کسی که اهل طریقت است کاری به شریعت ندارد. او یه سخن بید و قید و ظاهر البطلانی است. اما این اصطلاح وجود مبارک موسی کریم که این تأویل است، برابر اونچه که در همین سوره مبارک کهف آیات بعد خواهد آمد، وقتی که موقع تودی فرا می رسد و خضر علیه جریان را برای موسی علیه السلام بازگو می کند، می فهمد این کارهایی که من کردم تأویلی دارد، به استناد اون تأویل من دست به این سکار زدم. در آیه 78 همین سوره که بعد بخواست خدا خواهد آمد، خیز سلام الله علیه فرمود هازا قال هازا فراق و بینی و بینه که سعنبه و که به تعویل ما لم تستطع علیه صبرا، یعنی بازگشت و رجوع این کارهای من به چه مصلحت و چه ملاک و چه حقیقتی بود من بعداً به شما اطلاع میدم. این را در سوره مبارکه 78. بعد شروع کردن به بیان تعویل. وقتی اسرار سگانه را مشخص کردن، در آیه 82 همین سوره کهف دارد که ذالک و ما فعلت و ان امری ذالک تعویل و ما لم تستطع علیه صبرا، این اسرار و باطن چیزی است که من انجام دادم. و کسی که مأمور به باطن است، مثل گاهی وجود مبارک ولی السلام در که ظهور کرد، ممکن است برابر اون علم غیبیش عمل بکنه، ولی خود وجود مبارک موسی کریم که به این اسرار آگاه شد هرگز دست به چنین کاری نزد، چون انبیا مأمور به علم تأویل نیستند. نه قبل از وجود مبارک موسی کریم پیامبری با تعویل مردم را اداره کرد، نه خود موسی کریم سلام الله علیه، نه انبیای بعدی با تعویل مردم را اداره کردند. مردم بر اساس انما اغزی بینکم بالایمان و البینات باید اداره میشن و حکومت هم بر اساس همین شواهد و علوم ظاهری باید اداره کنند تا مردم مختار باشند، با اختیار خودشون به طرف فضیلت و وجوب استحباب برند و اگر خدای ناکرده کجراه رفتن معذور نباشند، وگرنه مردم را مجبور کردن کماری در کار نیست. اون جبر را در مقام امر معروف و نهی از منکر باید اعمال کرد که جامعه به طرف فساد نره، اما باطن مردم، اسرار مردم، در حریم شخصی مردم، در خانه ها چه می کنن، اون را دین اجازه نداده. اون کار ربوبیت خدای سبحان است که خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه را آماده کرده، اما مردم هر کاری که می کنن باید بر اساس آزادیشون باشد تا معلوم بشد که کی به طرف حق می رود و کامل می شود و کی به طرف باطل می رود و ناقص می شود. حکومت هم همینطور است. در اون حکومت عقل مردم غالب بر جهل مردم است. در همون روایات ظهور حضرت سلام الله علیه دارد که دست الهی بالای سر مردم است و برکت وجود حضرت جمع الله بهم احلامهم و عقولهم، عقل مردم میاد بالا. وقتی عقل مردم آمد بالا، فهم مردم آمد بالا، جامعه را با عقل و فرهنگ و فهم به خوبی میشه اداره کرد. در چنین جامعه اگر کسی احیانا بخواهد برخلاف عقل عمومی، فکر عمومی، مصلحت عمومی دست به کاری بزند، همه مردم او را تنبیه می کنند. اما الان شما می بینید قسمت مهم بودجه این مملکت نه تنها ایران، در کشورات دیگر هم همینطور است، صرف بی‌فرهنگیه. یک سوم این مملکت را دستگاه قضایی تشکیل میده. این دستگاه قضایی برای تمشیت امور بی‌فرهنگ هاست. الان 7-8 میلیون پرونده که تو دستگاه قضایی است، 90% مال بی‌فرهنگی و بی‌عقلی مردمه. این چنین نیست که مشکلات این 7-8 میلیون رو شبهات نمیدونم ابن کمونه عقلی باشه، یا شبهات مسئله ترتب در اصول باشه، یا اشتباه امر و نهی باشه، که این مسائل پیچیده فلسفه و فقه و اصول است که مشکل حوزه های علمی است. مشکلات مردم همین الفبای دینه، دروغ گفتن، تجاوز کردن، چک بیمهل دادن، تخلیه نکردن، مال مردم خوندن، زیر میزی و رو میزی گرفتن، اختراز کردن، همین الفبای دینه. چیزی که همه ما میدونیم حرامه، به کسی هم نیست پیدا بشه اینا ندونه. 90% پرونده اینه. گاهی من وقتی سلسله پرونده های پیچیده حقوقی هم ممکنه پیدا بشه. این زدن زنها مطرح است، تجاوز مطرح است، حریم حقوقی را که در وقت خوردن ها مطرح است، مال مردم خوردن ها مطرح است. شما قالب این پرونده ها رو که نگاه میکنید میبینید به همین الفبای دینه. یه رساله عملیه مرجع تقلید کافی است که جامعه را اصلاح بکنه. مشکلات مردم روی ندانی نیست، ندانی یعنی مسئله رو نمیدونن، روی نفهمی و بیعقلی است، روی جهل علمی نیست، روی جهالت عملی است. از برکات حضرت آن است که عقل مردم کامل میشه. عقل همان است که تو روایات ما آمده که بهی عبد الرحمن و اکتسب الجلال، یعبد به الرحمن و یکتسب به الجلال. عقل اونه که آدم چیزی رو که نبیدونه بدن نکنه دیگه، چیزی رو که خوبه انجام بده. اگر یک سال همین رساله عملیه که فهمیدنش برای هر کسی که سواد داشته باشه مقدور از عمل بشه، جامعه میشه متمدن. دیگه یک سوم بودجه مملکت صرف این زندانزادی بود، نمیدونم زدن و بردن و اتلاف عمر و اتلاف وقت و اینا نمیشه. این که همه ما منتظر ظهور اون حضرتیم برای که این نفس تازه بکشیم، وگرنه حضرت که با کشتن مردم اصلاح نمی کنه. قسمت مهم به برکت اون حضرت جمع الله بهم احلامهم و عقولهم، باید اداره کردن مردم بفهم، اونم با 313 شاگردی مثل امام، آسان است دیگر. به هر تقدیر وجود مبارک موسی کلیم این رازدار بود، سردار بود، اما تعویل امور را باید آشنا باشه. و برفرضم که تعویل امور را آشنا شد، عمل به تعویل در اختیار خضر راه است، نه در اختیار پیامبران، نه قبل از موسی کلیم سلام الله علیه، نه بعد از او، و نه خود او، هیچ کدام به تعویل عمل نمی کردن. البته گاهی ضرورت اقتضا میکرد، گاهی اعجاز اقتضا میکرد، کرامت اقتضا میکرد، ولایت اقتضا میکرد که این کار را انجام بدن. نظیر اون که شما در شهر حال زراره میبینید، این قسمت را حتما ببینید که خب بالاخره مأموران عباسی مواظب بودن ببینن که کی بیشتر از دیگران مورد وثوق و اطمینان و اعتماد وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است، تا اونها رو آزار کنن، از حریم حضرت دور کنن. رو مانده غالبا این جاسوس ها هم در مجلس درس و بحث وجود مبارک امام صادق حضور داشته، ناشناخته بودن. یه روز آمدن ببینن که بالاخره اون خواص و رازداران حضرت کیان. نام زراره را یک کسی در محضر حضرت بود، وجود مبارک امام صادق درباره زراره نقدی کرد. این نقد به اطلاع زراره رسید، بعد شرفیاب شد، عرض کرد که ما که خدمت شما هستیم، اگه عیبی، ضعفی، جهلی در ما هست، شما ولی مایید، بفرمایید ما اصلاح کنیم. در غیاب من آبروی منو بردید، این رازش چیه؟ اینم از همون سوالهای موسی و خضر است که از حضرت سوال کرده راز و رمز این کار چیست. سوال استعلامی بود، نه سوال اعتراضاتی. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود مگر جریان کشتی خضر را نشنیدی که کشتی سالم را بی عیب را او یه مقدار معیب کرد تا سالم بماند از دست غاصبان. در مجلس ما هم مأموران عباسی بودن، جاسوسان عباسی بودن، مگه نقدی کردن تا اونها دیگه مزاحم تو نشن و مطمئن باشن که تو از اصحاب خاص من نیستی، من تو را با این کار حفظ کردم که زراره حق شناسی و سپاسگزاری کرد. این علم برای اولیاء الهی هست، گاهی هم انجام میدن. الان هم وجود مبارک ولی است، ممکن این کارها را بکنن، اما اگر ضرورتی ایجاب بکند اینها این سمت را دارند. بنابراین تعویل اسرار یه مطلب است. اون طریقتی که عده‌ای در باره شریعت میگویند که بین الغیب است مطلب دیگه. به وجود مبارک امام زمان ارواح نفدا برای اصلاح عالمی ممکن است گاهی از این علم استفاده بکند و ائمه علیهم السلام این در اضطرار ممکن بود از این علم استفاده بکنند. لکن طبق بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود من فقط با ایمان و بینات محکمه قضایی را اداره میکنم، یعنی ما ایم و عمل به ظاهر، باطنتون هر چه باشد محکمه عدل الهی هست. اگر بنا بشود که برابر علم باطن عمل بشود، مردم از ترس معصیت نمی کنند و که کمال نیست، فقط مردم آزادند و جزا اعمال هم در قیامت ظهور می کند، مثال ذره هم مستور نیست. من یه عمل مثال ذره بیش این است، چه خیر باشد و چه شر باشد. بنابراین موسی سلام الله علیه صاحب شریعت بود و به شریعت عمل میکرد. اسرار عالم پیش خضر بود به تعلیم الهی و خدای سبحانه خواست از این راه به موسی کلیم عطا بکنه. این که درباره خضر سلام الله علیه ضمیر متکلم مع غیر آورد، این نشان آن نیست که فرشتگان یا موجودات دیگر قدیسین بشر در این کار سهیمند. تعبیر خدای سبحان از خود به متکلم مع غیر، این در غیر آیات توحیدی است. اولا دیگه ندارد این جنب لا اله الا نحنو، اونجا که سخن از توحید است برای اینکه توهم خلاف نشه حتما ضمیر متکلم وحده است. ولی اونجاهایی که ضمیر متکلم مع غیر است، گاهی در اثر حضور اعوان فرشته ها جنود الهی نظیر انا انزلنا فی لیلة القدر و مانند آن که نزل به روح الامین علی قلبک و مانند آن، گاهی هم برای تعظیم و تفخیم و جلال و شکوه خود متکلم است. ما این کار را کردیم. این چنین است که همیشه ضمیر متکلم مع غیر نشانم باشد که عده حضور دارد. بنابراین در آتیناه من عندنا رحمتا من عندنا یا علمناه من لدنا علما، این معناش این نیست که در اون محضری که تو از علم لدنی استفاده میکردی فرشتگان حضور داشتن، من به وسیله فرشتگان خضر را از علم لدنی برخوردار کردم. این دلیل میخواهد که مثلا برای تفخیم و تعظیم نیست، برای حضور فرشتگان است مثلا. خب اما اینکه دو حجت ممکن است در یک عصری باشند، این عیبی ندارد. در اون روایات هم که دارد لولا الحجه لساقط الارض، ارض هر حجتی این فرو رفتن را دارد اگر اون حجت نباشد. اما اگر عرضین شد، بقاع متعدد شد، سرزمین های متعدد شد، حجج متعدد شد، این برای هر حجتی زمینی دار هست و زمین هر حجتی هم تابع وجود اون حجته. گاهی میبینید ابراهیم خلیل سلام الله علیه حجت خداست، عصر او وجود مبارک لوط هم حجت خداست، هر دو پیغمبرن. البته یکی اولوالعزم است و صاحب کتاب است و دیگری تابع او، ولی بالاخره هر دو پیغمبرن. اینجا که به صورت شریعت از وجود مبارک خضر سلام الله علیه چیزی یاد نشده، او فقط به علم تعویل را خدای سبحان به او آموخت و او هم مأمور شد که علم تعویل را به وجود مبارک موسی کلیم منتقل کند تا تا معلوم بشود که در پشت هر حکمی یه ملاک واقعی هست. اینطور نیست که اتفاقا این سه جریان با ملاک همراه بود. اگر وجود مبارک موسی سلام الله علیه بیشتر تحمل میکرد، بیشتر از اسرار الهی برخوردار بود. این قصه را بارها با بردشون رسوندیم. اولین بار از مرحوم شیخ من استاد مرحوم اشرام تقی آمودی شنیدیم، بعد هم به دستور ایشون مراجعه کردیم. مرحوم سطور رضوان الله این رو در کتاب شریف معانی الاخبار دارد که شاگردان اصحاب ائمه علیهم السلام یکسان نبودند. بعضی ها میرفتن فقط مسائل را یاد میگرفتن، بعضی ها گذشته از اینکه اون مسائل را یاد میگرفتن فریضه عادله را یاد میگرفتن، سعی میکردن از سنت قائم برخوردار بشن یک، سعی میکردن در درجه اولا از آیه محکم و متنعم بشن دو، چون همه شهیده بودن که هم پیغمبر هم امام صادق علیه ما آله و تحت و سنا، فرمود شما در سه رشته کار بکنید، آیه محکمه است و فریضه عادله است و سنت قائمه. آیه محکمه را تو جهان بینی، فلسفه، کلام، حکمت، معرفت شناسی، توحید شناسی، آیا جهان آغاز و انجامی دارد یا نه، آیا جهان خدا دارد یا نه، آیا خدا شریک دارد یا نه، آیا وحی نبوت حق است یا نه، آیا معجزه حق است یا نه، فرق معجزه با سحر و شعبده و جادو و طلسم چیست؟ اون علوم غریبه فرق جوهریشون با معجزه چیست؟ ریاضت با معجزه چیست؟ ریاضت با کرامت چیست؟ اینا میفته تو مجموعه آیه محکمه. بعضی ها نظیر هشام بن سالم، هشام بن حکم، اینا سعی میکردن آیه محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه را یاد بگیرن. بعضی ها فقط سعی میکردن همون احکام شرعی را فقه را یاد بگیرن. بالاخره این سوالات بود. گاهی از محضر امام صادق سلام الله علیه سوال میشد که چرا بجز این باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را گفتن ابوالقاسم، حضرت در آسمان او فرمود تو بالاخره پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرزندی داشت به نام قاسم، اینم کنیه اوست دیگر شده ابوالقاسم. عرض کرد اینا را میدونم، میخوام راز این کنیه رو بفهمم. خب حالا این با شاگردان دیگه فرق میکند. حضرت که مستقیما اون راز را به هر کسی نمیگوید که. حضرت مطلبی فرمود که با دو سه تا مقدمه باید شرح داده بشه. شرح اول اینه که هر کسی شاگرد کسی است به منزله فرزند اوست و معلم به منزله پدر اوست. عرض کرد بعد فرمود به این که علی ابن ابی طالب شاگرد پیغمبر است و پیغمبر معلم او، چون همه این وحی در درجه اول به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایهام شد، وجود مبارک هست امیر از این راه عالم میشد. از کدبر فرمود وجود مبارک هست امیر قسیم و نار و الجنه است. در قیامت کی حضرت به دستور خدا تقسیم میکنند، میفرماید این دشمن من است فخوزیه، اون دوست من است فتر زریه، اون را ترک کن این رو بگیر. عرشت بر همون طبق این اصول سگانه، پس امیر المؤمنین قاسم جنت و نار است. این قاسم پسر پیغمبر است و پیغمبر میشه ابوالقاسم. این خیلی خوشحال شد و برگشت. خب این ابوالقاسم کجا؟ اون ابوالقاسم کجا؟ اینا رو میگن تأویل علوم، اینا رو میگن جز آیه محکمه. مرحوم آقای آملی میفرمود که اگر این شاگرد زود سیر نمیشد و از امام میپرسید که زد نبیانن، توضیحات دیگری هم حضرت میداد. این چنین نیست، این القاب، این الفاظ فقط در حد قش معنا داشته باشه. این کتاب معانی الاخبار مرحوم صدوق اول تا آخرش یه پارچه نوره. شما وقتی این لطائف رو ببینید، از این کتاب تو همین زمینه نوشته شده. اینکه نخواست لغت را معنا کنه، که این معانی اخبار از این قبیل را نوشته. خب یه محدث قوی جانباخته اهل بیت میخواهد که همه اینها را جمع آوری کنه و دستبندی کنه و در جریان فطرت مگر میشه بعضی از حرفها را گفت، مگر میشه بعضی از روایات معنا کرد. اون جریان نحن وجدنا متاعنا عنده از همین قبیل است. قابل گفتن به طرحش در مجالس عمومی نیست که حضرت وقتی نحن وجدنا متاعنا عنده را میگه یعنی اگر حسناتی کار خیلی فضیلتی پیش مخالفین ما باشه او رو بر می‌دارن در نامه اعمال موالیان ما می‌نویسن برای اینکه متاع ماست پیش اونجا یافتیم گرفتیم. مگه این قابل گفتن است؟ قابل تر هست در جلسات عمومی؟ اینا رو با شاگردان خاص تربیت می‌کردن و اگر سیئاتی در موالیان ما باشه رو در نامه اعمال دیگران می‌نویسن برای اینکه این مال اونهاست. این قابل طرح است، این قابل گفتن است، بدون حفظ مقدمات، بدون حفظ اصول قبلی، بدون پیشفرض‌ها، بدون اصول موضوعه. اینا رو گاهی عند ضروره اینها بیان می‌کردن. در جریان تعویض اما همین قبیله. اون وجود مبارک موسی کریم هم بعداً کسی نقل نکرده که برابر این تعویض عمل کرده باشه. خب حالا اینا رسیدن وجود مبارک موسی کریم عرض کرد که اگر خدا بخواهد، چون میدوند بر اینکه تحمل کاری که به حسب ظاهر برخلاف شریعت است، خودم چی رو تحمل بخواهد؟ اونم کسی که مسئول دین مردم است به این سؤالی هم نکند، این بسیار سخت است. اولین بار که وجود مبارک موسی کریم تعهد سپرد که حرفی نزند، وجود مبارک خضر فرمود به این که من که از شما تعهد میگیرم، شما تعهد سپردی ولی به حسب ظاهر مقدورتون نیست، برای اینکه اون دلمایه تعهد را نداری. اگر از کسی سوال بکنن وقتی این بار سنگین را به دوش شما میذارن، شما نباید بلغزی. خب این تعهد میسپارد ولی وقتی توان اون را ندارد چگونه نلغزه؟ خضر به موسی علیه السلام فرمود به اینکه چگونه میتونه صبر بکنی در حالی که توانش را نداری؟ من یک کارهایی میخوام بکنم که با هیچ وقت با شریعت سازگار نیست. و کیفه تصفر و علاما لم توهیت به هیچ خبرا، چگونه میتونی سم بکنی؟ این اتمام حجت است. لذا وجود مبارک موسی سلام الله علیه هیچ چاره‌ای ندارد، بر اساس همون توحید حرکت کرد. همون بالاخره قدرت خدا که فوق این هاست، او اگر بخواهد من میتونم سم بکنم. ستجدونیز انشاء الله صابرا. خب اگر گفت در سایه عنایت الهی، لطف الهی، باید مسئولیت از خود رفع کرد. گفت من تا اونجا که ممکن است، اون مقداری که خدا به من تا الان داده است از او استفاده میکنم، صبر میکنم. اون مقداری تا کنون به من نرسید، بعدن به لطف الهی من میرسدم، بازم صبر میکنم. پس خودش رو در همون حسن توحید جا داد و جاسازی کرد. حضرت فرمود به کیفه تصویر و علام آدم تو اتبه خبرام قول ستجدونی انشاء الله صابرا، نه ستجدونی صابرا. بعدم تأکید کرد ولا اعصی لک امرا، من اسیاد نمیکنم. حالا یه وقتی یادم رفت، یه وقتی اضطرار بود، یه وقتی فوق قدرت بود، اینا که اسیاد نیست. اگر اندل نسیان بود، اندل اضطرار بود، اندل اجبار بود، اندل جهل، اینا اسیان نیست. ولی آل من آمدن، من حرف شما را میشنوم، این بهترین تعهد است دیگر. قال ستجدونی انشاء الله صابرا ولا اعصی لک امرا. خب بعد برای تأکید مسئله مبارک خضر به موسی علیه السلام فرمود فعل تبعتنی فلا تسألنی عن شیء، تو حرف نزن حتی احدث لک منه ذکرا، نه احدث لک منه علما، نه اینکه من چیزی بگویم که تو نمیدانی عالم بشوی، نه اینکه تعلیمت بکنم، نه اینکه راز را بگویم، یاداوری میکنم. احدث لک منه ذکرا، یعنی من یه کارایی میکنم که قبلا همین کارا یا مهمترش رو خودت انجام دادی. حتی احدث لک منه ذکرا، نه اعلمو. که وجود مبارک موسی آمده تعلمنی رشدا، خیر سلام الله علیه میگه نه خیر، کارای من ارشاد نیست، کارای من تذکره است. همین کارایی که من کردم قوی ترش تو قبلا کردی. یعنی اگر به درون خودمون نگاه بکنیم، دیدن خدای سبحان با ما خیلی از این کارا کرده است. سعهدسو لکه حتی احدث لکه منه ذکرا. حالا قصه از اینجا شروع میشه. فانطلقا، در این سفر حرکت کردن، حتی اذا رکبا فی السفینه، سوار کشتی شدن. همین که سوار کشتی شدن، خرقها، این کشتی دیواره ای داره که به طرف آبه، چپی داره که روی آبه. وجود مبارک موسی کریم ظاهرن بعضی از این تخته ها و الواحی که به طرف دریا بود و خطر ورود آب را تداعی میکرد، یکی دو تخته از اونا گرفت، نه تخته از زیر آب از رو اون نشیبنشون که آب فورا فوران کند بیاد تو. دیگه ندارد کدوم قسمت لوح و تخته را گرفته، ولی یه تخته خطرخیزی را گرفته که بعدها ممکنه آب در اثر موجش وارد این سفینه بشه. خرقها، اونگاه وجود مبارک موسی کریم دید خب این تو دریاست، خودش خضر و اون کسی که هم مثل همراهش هست، فرمود این کار کردی. اخرقتها لتغرق اهلها، این لام لام غایت نیست، لام عاقبت است، یعنی این کار کردی پایانش غرق این سفینه است، نه تو این کار را کردی که کشتی را غرق کنی، لام لام غایت نیست. البته به عرض حضرت خضر رسون، این کار که کردی پایانش غرق و فرو رفتن این کشتی دیگه، برای این که آب وارد کشتی میشه، تعادلش از دستش میگره، غرقش میکنه، که این لام میشه لام عاقبت نهایت. لقد جئت شیئاً امراً، یک کار مهم میکردی، امر یعنی عظیم، تو این دریای پرخطر این کار کردی، خب پایانش غرق دیگه. حضرت سمود علم اقول انکه لن تستطیع معی صبرا، نگفتم نمیتونی صبر بکنی؟ نه صبر نکردی، اصلا نمیتونی صبر بکنی، برای اینکه اینجا برای صبر نیست. کسی که راز و رمز را نمیدونه به خودش اجازه میده، دیگران هم به او اجازه میدن که سوال بکنه. موسی کریم عرض کرد که لا تاخذنی، در کمال طمأنینه رو همین کشتی سوراخ شده نشست. لا تاخذنی بما نسیت، این در حوزه ولایت است، در حوزه راز و رمز است، نه در حوزه شریعت. لذا نسیان تو احکام الهی نیست، نسیان تو اون تعهد ولوی است. لا تاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری اسرا، ارهاب کردن، رسوندن، تحمیل کردن، دشواری را بر من تحمیل نکن. مستحضرید این که وجود مبارک خضر به موسی سلام الله علیه ما گفت حتی احدث لک منه ذکرا، این میتواند ناظر به اون جریان خود موسی کلیم باشد که خود در دوران کودکی این مراحل را در کمال جلال و شکوه پشت سر گذاشته. در سوره مبارکه طه قصه حضرت موسی کلیم به این صورت آمد. آیه 38 سوره مبارکه طه اینه، فرمود به این که ما به ما ولقد منن، خدا به موسی فرمود ولقد منن علیک مرتن اخرى اذ اوحینا الی امک ما یوها ان اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم فلیلقه الیم بالساحل یأخذه عدو لی و عدو له و القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی. فرمود مگه تو یادت رفته وقتی خدا بخواهد کشتی که یه دو تا تخته ازش گرفته شده او رو حفظ میکنه، تو که مهمتر از این شدیدتر از این رو پشت سر گذاشتی، تو کودکی بودی، نه شنا بلد بودی، نه کسی هم دنبالت افتاده بود، تو رو در یه صندوقچه گذاشتن تو دریا، کسی هم نمیتونه، نبود اونجا که بالاخره ما بزرگسالیم، عده‌ای ما رو میبینن، اهل نجاتن به حضر ظاهر، ما میتونیم شنا بکنیم، تو که ده برابر این را پشت سر گذاشتی چه اعتراضی داره میکنی؟ مگر ما با کار خود ما فعلت و الامری، لذا نگفت من یادت میدم که راز این کار چیست، فرمود من یادت میارم سعهدثو لک منهو ذکرا، من یادت میارم که تو که مهمتر از این را گذروندی، چه اعتراض داری؟ در همون سوره مبارکه طه پشت سر هم امر خداست، دریا باید این کار را بکنه، مادر موسی باید این کار را بکنه، اونا فراعنه باید این کار را بکنن، یک کارگردانی داره خدا میکنه، همش به صورت امر. دریا فلیلق هلیم، این امر دیگه، اون هم به مادر موسی فرمود القیه، اینم امر. بعدم اون فرمود ما اون کارو که با آب دستور دهیم ببر 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 تا کاخ فرعون تا اونها بگیرن در پایان امر لیکون الاول فرعون قزنن و فنان دارد. این همه امر دیگه. پس بنابراین فرمود من این کار رو کردم برای یادآوری توست. در سوره مبارکه قصص هم مشابه همین صحنه آمده که این جریان از سنخ امر ذات اقدس اله است که خدای سبحان به مادر موسی امر کرده که تو این صحنه رو به خوبی انجام بده. در سوره مبارکه قصص فلبا جا هم موسی و آیاتنا بینات در اون بخش مسئله آمدن موسی سلام الله علیه با این جعبه به در خانه فرعون اونجا کاملا مطرح شد. خب پس در این بخشا که مرتب ذات اقدس اله سخن از علقه و خودت رو بینداز تو دریا و تحویل سنش لا تب مادر موسی گفتن لا تخافی و لا تحزنی انا رادوه الهی که به جائلو و به المرسلی، این حرفا حرفاییست که خدای سبحان در دوران کودکی به درباره موسی فرمود. بعدم مادر موسی می حرفا رو موسی کریم گفت. پس بنابراین اینها یه تذکره الهیست. الحمدلله رب العالمین.